ولی موج دوم این خیلی پر نکته است. موج دوم پرداختن به امپریالیسم دقیقا از داخل آمریکا بلند شد و به خصوص در از سالهای 8 ساله جورج بوش دوم، گرچه از حمله به عراق در زمان جورج بوش پدر شروع شده بود، ولی اوجش در این 8 سال بود که به جرأت میتونم بگم اگر هزارها نه صدها جلد کتاب و هزارها مقاله و تحلیل چاپ شدنی و الکترونیکی و یا منازعات رادیو تلویزیونی به این مسئله پرداخته و که من حداقل یه 20 جلد کتاب درباره امپریالیسم و امپریالیسم لخت اور آمریکا دارن و کم در روزی هست که در رسانه ها در تحلیل های مسئله مطرح نشد. اونایی که معمولا به خصوص در کشورهای پیرامونی از جمله ایران خودمان خیلی به شدت شیفته آمریکا هستن، خوششون نمیاد معمولا به این مسئله زیاد پرداخت بشه، ولی اشاره کردم این گفتمان در داخل خود آمریکا مطرحه و مرتب پرداخت میشه و کسی هم به کسی هیچ نمی کنه و نمیگه نگو و پیوسته در این باره هم گفته میشه و هم صحبت میشه. از جمله همچنان که گفتم همین آقای کورنوست هم به این مسئله اشاره میکنه، همچنان که دکتر مارتین لوتر کینگ اون زمان اشاره کرده بود.
بله.
ولی خب بعضی ها هستن همچنان که اشاره کردن به شدت شیفتن مقهورن، حالا اشاره به اونهایی که اندیشه به مزدن نیست، ولی هستن کسانی که افراد مستقلی هن اما به هر حال این احساس رو دارن. در این به صورت معترضه آنتیپانتز میگم که گاهی اوقات این مطالبی که هموطن ها می نویسن نه فقط اونهایی که در لس آنجلس عمدتاً هستن، بلکه اونهایی که در اروپا هستن تحلیل‌های سیاسی می‌کنن، به فارسی می‌نویسن. یه نکته خیلی جالب هست که چند سال من متوجه شدم، اون هم اینه که اینها وقتی به رئیس جمهور آمریکا می‌رسن به شدت مؤدب میشن.
بله.
مطلب رو شما می‌خونید می‌بینید نوشته که حسنی مبارک رئیس جمهور مصر این کارو کرد، نمیدونم بشار اسد فلان اقدام کرد، رابط مگابه اینطوری کرد، حتی مثلا گوردون براون انگلیس اینطوری کرد، ولی به آمریکا که میرسی میزن پرزیدنت بوش هم اینطوری گفت. پرزیدنت بوش هم این دستور داد. حالا هم همین نحوه مؤدب بودن این افراد در رابطه با اوباما همچنان ادامه داره. چند تا مطلب میخوندم و طبیعتا فکر میکنم ادامه خواهد داشت، چون معتقدن که پذیرفتن که به هر حال این امپراتور رو باید حتما احترامش رو نگه داشت. حالا اون بقیه نیمچه امپراتورهای مثل سارکوزی و دیگران مهم نیست و بعد هم زیر پایین تخت نشسته ها هم مثل حسنی مبارک و دیگران هم هیچ نیازی به احترام ندارن. به هر حال این رو باید حتما احترامش واجب هست.
فعلا ارباب بزرگ این هست.
بله، به هر حال این رو به ناخودآگاه یا ناخود گفته یا بدون اعلام به هر حال این رو پذیرفتن که باید حتما به اینجا که میرسن. البته اونه که اینجاست ممکنه بگه من اینجا مهمونم یا از من خوب پذیرایی کردن احترام میذارم، ولی که تو پاریس نشسته مقاله میلیسه اینقدر با ادب استثنان در مورد
یا تو لندن.
بله، اون از اون نکته های خیلی جالبه.
جالب قرعوی بعید نیست که خب آدم اونجا هم نمکی رو شخه.
البته من اشاره کردم و یه چند نفری رو میدونم که نمیتونم این مسئله نمکی بودن در بارشون بگم، ضمن این که چند نفری رو میشناسم که آره معمولا گفتم از اندیشه به مزدان اس بردم بیش از نمک گرفتاری دارن، ولی بعضی هم هستن که نه کار ندارن، آزاد اندیشن، اما به هر حال براشون اینطور جا افتاده که مواظب باشن. و این رو به این دلیل اشاره میکنم که هستن کسانی هم حتی در داخل ایران هم
آزاد اندیش که نه
مطلب بنویسن یا مطلب بگن، به هیچ وجه حاضر نیستن که جدا به حالت با چالش به این مسئله برخورد کنن و بگن که قضیه واقعا آمریکا هم میتونه اشتباه بکنه، در حالی که به شدت به خصوص در این 8 سال این اشتباهاتی که شده بود هر روز در بارش مطلب مطرح می شد. و جالب اینجاست که یکی از کانال های پر بیننده درست شب مراسم سوگند یعنی آخرین روز ریاست جمهوری بوش برنامه گذاشته بودن، وقتی که صحبت از این به پایان رسیدن شد یکی از این چهره های به صلاح شومن های معروف سیاسی تلویزیون جمعش خیلی جالب بود، گفت که خب بالاخره ما به پایان 8 سال دروغ و فریب و فساد و چنگ و خونریزی و ناتوانی و بحران اقتصادی سوء مدیریت رسیدیم. خب اینجا تلویزیونش که میلیون ها نفر تماشا میکنن این حرفا زده میشه، ولی گاهی اوقات در بیرون از اینجا گفتن اینجور حرفا یه مقداری سخت در میاد.
بله
در حال
مؤدبند.
بله رسانه های آمریکایی با نهایت هنرمندی تونستن این مسئله رو به طور جا بندازن که تبدیل به مسئله خیلی ها بشه، خیلی ها دست از کار بکشن یا اون شب مثلا در تهران در خونه ها جمعشن بشینن کسی که ساتلایت داره تلفن جواب ندن، حتما اینو از اول تا آخرش گوش بکنن و اگرم کف نزدن در دلشون تحسین بکنن، از این مرد جوون و خوشفکر به شدت لذت ببرن. که البته حالا بحثی درباره این جزئیات ندارم، ولی به میدیا و رسانه ها که میپردازیم این اشاره میکنن به این که بحث زیادی درباره همین مسئله شده، از جمله کتاب خوبی هست به نام مشکل میدیا، مشکل رسانه ها که رابرت مکنزی نوشته، مکنزی که چندین کتاب دیگر نوشته
داره.
کتاب تحقیقی بسیار زیبایی است که این اشاره‌ای به این مسئله میکنه که وقتی که کورپوریشن ها تسلط به رسانه ها دارن، هم به رسانه ها و هم سیستم تصمیم گیری و سیاست سازی دارن و این رو سعی میکنن این وضع رو ادامه بدن، اینها یک باعث مشکلات خیلی جدی برای فانکشن کردن عملکرد دموکراسی و فرهنگ به اصطلاح سالم به وجود میارن. این یک نکته‌ای بود که اشاره کردم و این هنر این به اصطلاح میدیای رسانه کورپوریشنیه که موفق شد این کار بکنه و فروش قابل توجهی بکنه. حالا از این مسئله میگذریم میرسیم به این که ببینیم، حالا اشاره کردن تفاوتها رو باز اشاره خواهم کرد، این که این آقای اوباما چی گفت و چی میخواد بکنه. در همون سخنرانیش من یه تیکه های از سخنرانیش رو اشاره میکنم که البته اول تشکر میکنه از رای دهنده ها و اینکه انتخابش کردن و اینکه به اصطلاح ضمن اینکه تشکر میکنم الان من در اندیشه فداکاری که اجداد ما کردند هستم. آمریکا با ایده ها و مهارت های اونها که مقامات بالا داشتن پیش نرفته، بلکه به خاطر اینکه ما مردم به ایدئال های پیشینیان و بنیانگذاران میهنمان وفادار مانده ایم این پیشرفت کرده، این چنین بوده و این چنین هم باید باشه. در اینجا یک تبصره ای رو انگوش میذارم، این که اولا میدونیم که اوباما از طرف پدر سابقه بردگی نداشته و اینجایی نبوده و در حالی که همسرش این سابقه رو داره از طرف پدر مادر، از هر دو طرف تبارشون به نسل برده ها میرسه و اونهایی که 250-60 سال رنج وحشتناک در این مملکت کشیدن بالاخره بچه هاشون حالا به این روز روزگار رسیدن که طبیعتا دیدن این روزها برای اونها بسیار هیجان انگیزه، ولی برای خود اوباما چون مادر سفید داشته و از طرف پدر هم که مهاجر موقت از کنیا بوده در نتیجه تبار برده نداشته ولی تبار سیاه پوستی داشته. ولی این اشارات این که پدران ما اجداد ما البته حق داره، اجداد ما از طرف مادر داره حرف میزنه خیلی خوبه، و این که پیشینیان ما و بنیانگذاران اشاره کرده، اینها یه نکته رو در درجه اول نشون میده و اون همینه که ادما در وجودی که پدرش با مهاجرت کوتاه مدتش با آمریکا باعث به صلاح به وجود آمدن این آدم شده که عملا میشه گفت که با پدرش حساب بکنی نسل دوم یک مهاجر در این مملکت، با این همه نشون میده چقدر ادغام شده در این فرهنگ هست که دقیقا این احساس رو اگر پررنگتر از دیگران و به صلاح اونهایی که به شدت احساس ناسیونالیستی دارن نشون نده حداقل همپای اونها هست. اما در این رابطه وقتی که این صحبت ها رو میکنه و باز هم در ادامه صحبتش اشاره به همین فداکاری ها و از جان گذشتگی ها و از تقوا ها و زیبایی های پدران بنیانگذار به صلافن میتارد اشاره میکنه، اینها نشون میده که عملا اون چیزی رو که اگر هم میدونه عملا چیزی رو نشون میده که میباید نشون بده، چیزی رو داره مطرح میکنه که میدونه که باید اونو بگه و اون میتونه خریدار داشته باشه. آدمی نیست با توجه به این که یکی از ویژگی هاش که پیوسته در این 18-19 ماه تبلیغاتیش مطرح شد که به شدت تحصیل کرده و روشن فکره و اهل مطالعه است و دقیقا تسلط بر اندیشهش داره و بیشتر از اون تسلط بر گفتارش داره و هیچ کلمه ای رو بی حساب کتاب و دوبار فکر کردن به زبون نمیاره، و باز با توجه به این که میدونیم این نطقه رو تنهایی نمیشینه بنویسه، دهی براش مینویسن و بعد به اطلاعش میرسونن، اون قبول میکنه، شاید حق و اصلاح میکنه و بعد تمرین میکنه، میاد اینها رو میخونه، این حساب شده است اینها. ولی اگر یه نگاهی به انبوه صدها کتابی که در این باره نوشته شده از تاریخ مردمی آرزین بگیریم تا صدها کتاب دیگه، این مسئله جای تردید بسیاره. یعنی تردیدیست که به خصوص هم مارتین لوتر کینگ هم آقای کورنل وست اشاره میکنه. خیلی جالبه دیگه که ما اگر بخوایم این مخصوصا این جمله رو، چون کورنل وست هم سیاه پوسته و هم برده زاده است و هم به شدت از معتبرترین چهره های مملکته، این جمله‌اش از همون کتاب مسائل دموکراسی نقل میکنن، میگه اگه قراره که آمریکا نگهبان خوبی برای دموکراتیزاسیون جهان باشه، دموکراتیزه کردن جهان باشه، مخصوصا بعد از خرابکاری هایی که در عراق بالا آوردیم، ما اول باید بیداشیم و چشمانمون را به تاریخ طولانی فساد امپریالیستی که تاریخ ما را آلوده کرده باز کنیم. این همینطور که گفتم منبع دقیقا در همین جاست و اشاره میکنه و میگه که این تاریخ گذشته ما خیلی تاریخ ترتمیزی نبوده. اگر یادمون باشه در روزهای انتخابات ناگهان مخالفینش سخنرانی کشیشی به نام جرمایا رایت که اوباما عضو کلیسای اون آدم بوده، اینجا معمولا اکثر کسانی که مسیحی ها اغلب عضو کلیسا هستند و سالیان دراز اونجا میرن، ازدواجشون اونجا میکنن، اگه قصر تعمیدی باشن اونجا قصر تعمید میکنن. ایشون هم عضو اون کلیسا بوده و کشیشش هم کسیست که خودش سیاه پوسته و پیش از کشیش شدن تفنگدار دریایی آمریکا بوده و در ویتنام جنگیده بوده و بعد از برگشتن از ویتنام برای سوال پیش اومده بود که ما چرا اونجا بودیم، چرا رفتیم اونجا 4 میلیون ویتنامی کامبوجی لاوسی رو کشتیم و 50,000 آمریکایی رو که کشتن دادیم؟ هدف چی بود؟ ما اونجا چی کاره بودیم؟ اصلا وظیفه ما اونجا چی بود؟ آخرش هم تازه چی شد؟ ما میدونیم که بعد از شکست آمریکایی ها ویتنام شمالی که اینا بر علیه اون میجنگیدن موفق شد بیاد پایین سایگون هم بگیره و اسمش هم بشه هوشیمین سیتی. خب اینا رو میدونیم، اونم میدونه، این سوالا رو کرده بود و به خاطر این به اصطلاح چالش هایی که با خودش کرده بود به مرور زمان به طرف کلیسا کشیده شد و به سوی کلیسای رهای بخش و مسیحیت رهای بخش کشیده شد. یه جریان فکری قوی سالیان دراز در آمریکا رفت کشیده شد و در اون کلیسا مشغول شد، سخنران قهاریه. به مجردی که این مسئله مطرح شد بلافاصله اوباما تبری خودش رو از اون کشیش اعلام کرد، اظهار براءت کرد و کشیش رو به شدت محکوم کرد که اون بی خودی داره این کار رو میکنه و بی خودی به اصطلاح اتهاماتی وارد میکنه، در حالی که این آقای کشیشی که اشاره کردم در اون صحبتهاش مشخصاً مسئله که اون داشت و انگوش میذاشت و داد سخن میداد، مسئله از یکیش همین نسل کشی بومیان آمریکا بود که مرتب به اون اشاره میکرد در سخنرانی هاش. کشتار چند میلیونی ویتنامی ها بود، بردکشی از سیاها در آمریکا بود و دست آخر هم جنگ های از قبیل عراق و افغانستان، اینها رو اشاره میکرد و گله میکرد، در حالی که ایشون آقای اوباما در رابطه با در همون مقطع اظهار براءت از این کشیش ایرادی که به اون گرفت این بود که اون بی خودی ریشه مشکلات خاورمیانه رو در اشغال سرزمین های عرب ها توسط اسرائیل میدونه، بلکه ریشه مشکلات اونجا فاندامنتالیسم رادیکال های مسلمان هستند. خب این دقیقا اینا که دارم میگم حال هوایی رو به ما نشون میده، حول و حوشی رو نشون میده که خود خط خطوط بکشیم ببینیم که ایشون چگونه فکر میکنه.
شاید ایشون تقیه میکنه.
بله؟
شاید ایشون هم تقیه میکنه، اهل تقیه است.
گفتی تقیه میکنه؟
بله گفتم شاید ایشون اهل تقیه هستن.
درست گفتید و آماده میشدم همین مطلب رو اشاره بکنم.
بله
این تقیه، البته الان من تقیه نمیخواستم بگم، گفته میشه که ایشون آدم پراگماتیستیه.
بله
معمولا میدونیم که پراگماتیست پوشش محترمانه در بیشتر موارد، شاید هم اگه همیشه نه، پوشش لایه محترمانه زرق و برقی ماکیاولیسمه. یعنی اینکه ما تحت عنوان عملگرا بودن یا پراگماتیست بودن معمولا خودمون رو به جریان آب بدیم و برابر با جریان شنا میکنیم و قیمتی که میپردازیم در این شنا کردن در مسیر جریان زیر پا گذاشتن ارزش‌های اخلاقیمون و اصولی که بهش پایبند بودیم اگر بودیم هست. وقتی که تضادی به وجود میاد بین منافعمون و اون اصولمون معمولا منافع رو ترجیح میدیم. معمولا خیلی محترمانه به این نوع افراد پراگماتیسم میگن. البته پراگماتیسم در مدیریت این شکل شمایل رو نداره. شما در مدیریت کارخونه رو در اداره میکنی، سازمانی رو اداره میکنی، در اونجا خیلی آدم پراگماتیستی هستی، به جای اینکه دائم در نقوچه بری و اگه چرا اینطور نشده رویا پروری بکنی، با اون چه که در اختیار داری کنار میای و با اون حد اقل یا حد موجود امکانات سعی میکنه کارتو پیش ببری، که این میتونه کار خوبی باشه. ولی وقتی که در پهنه سیاست هستیم، در میدان اجتماع داریم حرکت میکنیم و ادعای رهبری میکنیم، پراگماتیزم هم بهایی داره که باید پرداخت. ایشون این آقای کشیش که اسمش بردم از نسل کشی بومیان آمریکا و غیر اخلاقی بودن انداختن بمب اتمی به شهرهای هیروشیما و ناگازاکی، کشتن میلیون ها انسان در ویتنام و کامبوج و لاوس و صدها هزار نفر در عراق انتقاد میکرد. و این یه واقعیتش که خیلی ها بهش میپردازن، منتها ایشون با توجه به این که هدفش این بود که به هر نحوی که شده میبایستی از این راه پرپیچ و خم رقابت ها رد شه، اینن یک بازیگر بیسبال یا اینن یک بازیگر به اصطلاح عمدتاً میتونم همین مثال بیسبال رو بزنم، به جایی که باید برسه همه رو کنار بزنه، یا فوتبالیستی که باید گل بزنه از لای پاهای رقبا در اونایی که جلو پاش ایستادن رد شه، ایشون هم که در این چارچوب حرکت کرد و دونه به دونه همه رو کنار گذاشت. در همون روزها بود که وقتی این براعت رو میکرد، در همون روزها در ایپک که سخنرانی کرد، خیلی سر صدا کرد. ایپک سازمان کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل، اون وقت که خیلی گردن کلفت‌ترین، ثروتمندترین، قوی‌ترین، با نفوذترین لابی اسرائیل که بعضی وقتا بعضی ها معتقدن که هیچ اتفاقی در کاخ سفید و جای دیگه نمیفته مگر اینکه ایپک در اون رابطه حضور داشته باشه، اعمال نظر کرده باشه، که البته الان اشاره‌ای به اون مسئله هم خواهم کرد.
بله.